بسم الله الرحمن الرحیم.
چهلومین جلسه درس لمعه جلد دوم کتاب ارث، صفحه 325، سطر 14، استاد اشتهاردی، 19/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ولو کان اخوت الامه سلاستن صح الفرض ایزن، لکن هنا تضرب اثنین فی سلاسه ثم فی سبعه تبلغ اثنین و اربعین ثم فی اصل الفریضه تبلغ خمسمائه و اربعه و من کان له سهم اخذه مضروبا فی اثنین و اربعین و لا یلتفت الى توافق الاثنا عشر و الاثنین و اربعین فی السدس. یکی از مثال های تباین که فرمودن بین اعداد و بین سهام و بین سهام و اعداد همش تباین باشد در هر فریقی، این مثال دوم است که کسی از دنیا رفته، از زنی شوهری دارد و برادرهای متعدد امی و برادرهای متعدد ابوینی. در مثال قبلی برادرهای متعدد امی را 5 تا فرض کردن، می فهمان جای اون 5 تا اگر 3 تا هم فرض بشد بازم همین مفاز عدد یقدی کمتر میشه. اینجا شوهر نصف بر است، مخرج نصف عدد 2 و کلاله امی سلس برند. عرض کنم که عدد 3، 2 با 3 متباینن، ضرب در هم میشه، میشه 6. ما حالا 2 دسته برادرها، یه دستشون امی هن 3 نفرن، یه دستشون ابی هن 7 نفرن. میفهمان که اگر اخوه امی 3 نفر باشن بازم بر همه فرق منکسر است و بر همش بر هر فرقی سهمشون کسری داره، شکسته داره. لکن اینجا میفهمان که 2 را ضرب در 3 میکنیم و حاصل ضربش را ضرب در 7 میکنیم و بعد ضرب در اصل فریضه. این اصل فریضه به 12 منتهی می شود. اون 12 سهم را تقسیم بکنیم بین شوهر، 3 سهم می بره و اخوه امی 4 سهم می برن و اخوه ابی هم باقیش می برن. وقت اون 2 را می فهمان ضرب در 3 می کنیم. در اون فرض قبلی 700 و خورده می رسید، اینجا می فهمان کمتر می شه. مخرج نصف عدد 2، مخرج سورس عدد 3، ضرب در هم می شه 6. اون وقت 6 را ضرب در 7 می کنیم که عدد برادرهای عبیس که بین 6 و 7 تباینه. 6 هفتا 42، 42 تا ضرب در اون 12 تا میشه که اصل فریضه بود در اون فرض دیروزی که فهمدن که زوج نصف میبرد، ثلاثه اونم سوس میبرد 6 تا، اون وقت عددشون را ضرب در چیز میکنیم میشه 12 تا. گفت لزوجه نیست سلاسه اخوه امی به سورس دو سم وفقی هم نیست متباینه اینن وقت 5 را ضرب در 7 35 35 را ضرب در 6 است فریضه 6 35 تا. اینجا می فهمند که 42 را ضرب در 12 بکنیم که اصل فریضه است، چون قبل از این چیز فرضیه که فرض فرموده بودن گفتن که بله کسی مرده دو زوجه دارد و اخوه امی دارد و اخوه ابی. حالا اینجا فرض زوجه روشون فهمود، زوجه مثلا حالا دو زوجه دارد و 3 اخوه امی 5 اخوه ابی، وقت اون 6 را ضرب در اون دو زوجه میکنه، 6 دو تا 12 اون شد اصل فریضه. وقت اون 12 که اونجا اصل فریضه بود، اینجا که 3 برادر مادری و 5 برادر پدری فرض شده است، این 12 این 2 را ضرب در 3 میکنیم که زوجتین دو سهم میبرن و اخوه هم که سورس میبرن مخرج سورسه میشه 6، 6 را ضرب در 7 که بین این و بین عدد رؤوس اون برادرهایی که ذل فرض نیستن تباین 42 میشد، 42 را ضرب در 12 میکنیم. ما خود اون 12 را اگر از اول میخواستیم تقسیم بکنیم چجور تقسیم میکردیم؟ هر کسی که از اون 12 هر سهمی را که میبرد حالا ضرب در 42 میشه، ضرب در 42 میشه. اگر مثلا 2 سهم میبرد 2 42 تا، 3 سهم میبرد 3 42 تا، اینجا هر کسی که اونجا هر سهمی را که میبرد میفهمان که مضروباً فی اثنین و اربعین 42 را ضرب در 12 بکنیم، ده 40 400، ده 2 20 420، دو تا بله دو تا 42 هم 84، 84 و 20 505، 504، این 504 منتهی میشد. هر کس که از این 12 سهم هر سهمی را که می برد، اخوه مثلا اخوه امی 3 سهم می برد، 3 42 سهم به اونها داده می شه. زوج بود اگر ربع می برد 3 سهم می برد، اونم 3 42 تا می برد به تنهایی. بقیه بای مال اون اخوه ابی که مضروباً فی اثنین و اربعین و من که بله این دیگه ایشون مختصر کرده می فهمان که ولو کان اخوت الامه سلاسه، در اونجا فرض کردیم 5، اینجا فرض کردیم 3، سهل فرض ایزن، یعنی فرض انکسار سهام بر اعداد و اعداد بر سهام بازم صحیحه، یعنی بینشون تباینه. لکن هنا تضرب اثنین فی سلاسه ثم فی سبعه، 2 3 6 6 7 42 تبلغ اثنین و اربعین، ثم فی اصل الفریضه که 12 باشه تبلغ و 5 و 4 و من کان له سهمون، کسی که بود از اون 12 سهم برای او سهمی، اخذه او مضروباً فی اثنین و اربعین ولا یلتفت الى توافق الاثنا عشر، اون 12 که اصل فریضه است بگیم با این دوتا متوافقین هم دیگه نظر نمیشد، یا اینکه 12 بگیم با 42 تا متوافقه اینه به نصفن، می فهمان التفات به این دیگه توافق نمیشه. ولا یلتفت الى توافق الاثنا عشر والاثنین و اربعین فی السدس، بگیم اثنا عشر با اثنین و اربعین توافق در سدس دارن، یعنی 12 تا 2 6 تاست، 42 تا 7 6 تاست، هفت شیش تا چل دو تا میشه. پس در عدد شش که اقل عددیست که دارای یک شیشم است، دوازده با چل دو توافق دارن. میفهمن نه اینجا دیگه ملاحظه توافق دوازده با چل دو التفات نباید بشه، هم مطلقا باید ضرب بده همشه. خب قبلا چهار قسمش کردن، فرمودن بین اعداد و نصیب و سهام و اینها که من یا بین همشون تباین است یا توافق است یا تداخل است یا تماثل. مثال تباین را دوتا بود زدن و مثال متوافقه مع الانکسار علی اکثر من فریقن، مثال مسئله ای که توافق بین اعداد و نصیبشون باشد با منکسر شدن بر بیش از یک فریق. مثالش میفهمان که ست زوجات یا زوجات کما یتفق فی المریض یطلق ثم یتزوج و یدخل ثم یموت قبل الحول. کسی مرده شش تا زن داره، هشت تا برادر مادری، ده تا برادر پدری، میشن 20 نفر. شش تا زن، هشت تا برادر مادری، ده تا برادر پدری. اون هشت تا برادر مادری و ده تا برادر پدری اون اشکالی نداره. شش تا زن چه جوریه؟ خب بیش از چهار زن که فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، یعنی دو تا یا سه تا یا چهار تا. در علم نحو مثال میزنن که واب گاهی معنای او میاد، به این مثال میزنن، نه اینکه دو را ضرب در سه، سه را ضرب در شش، شش را ضرب در چهار، چهار تا زن میشه گرفت. اینجوری نه، یا دو تا دو تا، سه تا سه تا، چهار تا چهار تا، اینجوری دو تا یا سه تا یا چهار تا. خب بیش از چهار تا دیگه جایز نیست به عقد دائم. وقت چگونه فرض میشه شش تا زن انسان بمیره، شش تا زن وارث داشته باشه؟ اینو قبلا خوندیم در ارث اوائل ارث و در ارث زوج و زوجه که اگر کسی در حال مرضش زنش را طلاق بدهد، حالا چه یک زن چه دو زن، در حال مرضش زنش را طلاق بدهد و در همون مرض بمیرد، زن تا یک سال از این ارث میبره. گاهی میشد که مرد مثلا از دست زنش اذیت کشیده، مریض کشیده، میگه ما زود طلاق بدیم، حالا ما ارث نبره اقلا، مثلا اینجوری. اون وقت این کار درست نیست. رغم لانفعین گفتن که اگر این زنش را طلاق داد و تا یک سال مرضش امتداد خوب بشد و دوباره بمیره، دیگه ارث نمیبره، از این قضاوت دست دیگه ارث نمیبره. اما اگرش خوب نشد این مرد تا یک سال کشش پیدا کرد، زن عدهش تمام شد، عده طلاقش، بعد از عده طلاق تا یک سال، این یک سال قمری ظاهرا مراد، دوازده ماه قمری که گذشت قبل از این بمیرد، اون زن مطلقهی که عدهش هم تمام شده بازم از این ارث میبره. حالا اگر کسی چهار تا زن اینجوری داشت، مریض بود، در حال مرض هر چهار تا طلاق و در میان همون مرض یه جفت دیگر ازدواج کرد، این هم ما قبلا خوندیم در ارث، در ارث زوجه که اگر کسی در حال مرض ازدواج بکند و قبل از دخول بمیرد، این زن از او ارث نمیبره. درست است که زوجیت مطلقا سبب ارث است، توارث دارد، مثلا اینهایی که غالبا میرن شهید میشن، خود زن شوهر و زفاف نکرده و عروسی نکرده و دخول نکرده، لکن ارث میبرند، از هم دیگه ارث میبرند. اما در حال مرض اگر ازدواج کرده باشد و در همون مرض بمیرد، قبل از دخول بمیرد، این زن ارث نمیبره. و اما اگر دخول کرد و مرد، اون زنهای جدید هم ازش ارث میبرن. پس اون چهار تا زن اولیه که طلاق داده در حال مرض و بعد از انقضاء اون چهار تا عدهشون تمام بشد، تا تمام نشده که نمیتونه بگیره این که را، بعد از انقضاء عده اون چهار تا دو تای دیگه ازدواج کرد و دخول کرد در حال همون مرض و بعد مرد، اون وقت این شش تا زن از این ارث میبرن. چهار تای قدیمه که در حال مرضش طلاق داده و عدهشون گذشته، دو تا هم جدیده که بعد از دخول از دنیا رفته، اون وقت حالا کسی بمیرد، شش تا زن اینجوری دارد، یعنی شش تا زن وارثه. ولو فعلیت زوجیت نداشته باشن و 8 تا برادر مادری دارد و 10 تا برادر پدری. خب زنها چه یکی چه دو تا چه کم تا زیادتر هرچه باشن اگر فرزند نداشته باشد شوهر 4-1 میبرن، فرزند داشته باشد 8-1. حالا اینجا چون فرزند ندارد روب میبرن، روب را بین این 6 تا قسمت میکن و اون یکی برادرهای پدر مادری که 8 تا هستن اونها هم چون کلاله امی اگر متعدد باشد سلس میبرد دیگه. کسی بمیرد برادر خواهر مادری دارد یکی باشد سلس میبرد، متعدد باشد سلس، ذکور و اناث هم مساویه، سلسش را هم اونها میبرد. مخرج روب که سهم زوجه است 4 است، مخرج سلس که سهم کلاله امی است 3. اون وقت این 3 با 4 متباینه اینند، اون وقت ضرب در هم میشه میشه 12. اون وقت ربع 12 تا چقدره؟ 3 تا میشه دیگه. ربع 12 تا ربع 3 تا میشه، 3 تا را به این 6 تا زنها میده. ثلث 12 تا چقدره؟ 4 تا. یعنی 12 را 3 قسمتش کنی 3-4 تا میشه، بله 4 تا. 4 سهم از 12 سهم میدن به این 8 تا برادر مادری. 3 و 4 7، 7 تا 12 5 تا میمونه، 5 تا هم میدن به 10 تا برادر پدری. بله عرض کنم که اینجا نسبت به همه کسری میاد به جهتی که 3 سهم را بدن به 6 زن، خب کس لازم میاد. 4 سهم را بدن به 8 تا برادر مادری، بازم کسری داره. 5 سهم را بدن به 10 برادر پدری، بازم کسری داره. پس بین کل فریقن، بین نصیب کل فریقن از این فرق سگانه زوجه و کلاله امی و کلاله ابی، بین نصیب کل فریقن و عددهی انکسارون، یعنی کسری لازم میاد. ولیکن توافق بینشون هست، مثلا 3 سهم که میدن به 6 تا زن، بین 3 و 6 توافق و بالمعنى العام توافق هست. 4 سهم که میدن به 8 برادر مادری، بین 4 و 8 توافق هست. 5 سهم که میدن به 10 برادر پدری، بین 5 و 10 هم باز توافق هست و توافقشون هم منتهی میشه به 2. یعنی 3 و 6 که مثلا 3 2 تا 6 تا، پس 1 2 در اینجا پیدا میشه. 4 و 8 اونجا هم میگیم 4 2 تا 8 تا، 1 2 هم اونجا پیدا میشه. 5 و 10 5 2 تا 10 تا، اونجا هم 1 2. همه برمیگرده به اسنه، این 3 تا فریق برمیگرده به 3 2 تا. این 3 2 تا با هم متماثله اینن، همه شون دو تا دیگه. احد و این دوتاها را زرد میکنیم، بله وقت این دوتاها که متماثل اینن زرد میکنیم در عرض کنم که بله اصل فریضه که 24 تا مثلا میشه. حالا به اینجور دمیا 24 تا ربعش 6 تا میشه، 4 6 تا 24 میدیم به این زوجات لکلن واحد، 6 تا زنه 6 سم از 24 سم به هر کدوم 1 سم برسیم. سلسش سلس 24 تا چقدر میشه؟ 8 تا. 8 تا هم میدیم به این 8 تا برادرهای مادری لکلن واحد باز. باقیش هم 6 تا و 8 تا 14 تا، 14 تا 24 10 تا میمونه دیگه. اون 10 تا رو میدیم به 10 تا برادرهای بتایی لکلن واحد، 24 وارث داره 24 سهم میشه دیگه، من کدوم یه سهم میدم. این هم مثال متوافقه. میفهمان که و مثال المتوافقه معل انکسار علا اکثر من فریقن، در این مثالی که فرمودن برهم است. 3 زوجاتن یا زوجاتن کما یتفق فی المریض، حالا 6 تا زوجه چطور چنانچه میفهمان اتفاق میفتد در مریض یطلق طلاق میدهد ثم یتزوج پس از اون تزوج میکند در همون حال مرض و یدخل و دخول میکند با اینکه مریضه ثم یموت و قبل الهول همیشه مرضش همینه ثم یموت و قبل الهول قبل از هول میمیره خب این 6 تا زن همه وارثن ولی زوجیت ندارن ولیکن وارثن و ثمانیتون من کلالت الام 8 تای از کلاله امی و 10 تون من کلالت الاب 10 تای از کلاله ابی فالفریضه تو 12 فریضه به 12 منتهی میشه 12 از کجا در میاد؟ مخرج روب که سهم زوجین است زوجات است و سورس که مخرج کلاله امیه 4 با 3 متباینن روب و سورس لزوجات 3 از این 12 تا برای زوجات 3 سهمه و توافق و این 3 با عددشون به سلس یعنی سلس 6 تا 2 تا میشه ولی کلالت الام 4 این 4 تا هم و توافق و عددهنه به روب یعنی 4 تا 2 تا 8 تا میشه ولی کلالت الاب 5 توافق و عددهم به خمس 1/5 ده تا 5 دو تا خب وقت سلس او و ربع او و خمس او همه میشه دوتا فترد و کلا من الزوجات و الاخوت من الطرفین پس رد میکنی تو هر یک از این زوجات و برادرهای مادری و برادرهای پدری ردش میکنی الی اثنین همه دوتا میشه به این بیان چرا؟ لأنهما به جهت اون اثنین سلس الاول 6 تا باشه ربع الثانی که 8 تا باشه خمس الثالث که 10 تا باشه اینجا ثلاث نوشته باید ثالث نوشته بشه فیتماثل الاعداد نسخه های شما هیچ کدوم ویتماثلو نداره همه فا داره همه چاپ های جدید این یه واب بود بهتر ویتماثل الاعداد یعنی عدد 6 تا زن با عدد 8 برادر مادری با عدد 10 تا برادر پدری اینها چون چی شدن برگردونده شدن به 2 یعنی اون 6 تا 2 تا شد 8 تا هم 2 تا شد یکم 2 اون وقت نتیجه هست که اعداد با هم تماثل پیدا میکنن یعنی هر 3 میشه 2 تماثل پیدا میکنن در اثر رد فتوج تزا به اثنین یا فتج تزی اکتفا میکنید تو به دوتا یعنی یکی از این اعداد دوتا را میگیری متماثلین هم دیگه متماثلات هم فتضربه هما این دوتا را ضربش میکنی فی اثنا عشر تبلغ و 24 به هر یکی از اینا یک سهم میرسه فمن کان له سهمون اخذهو مضروبن فی اثنین هر کسی که یک سهم میبرد زنها 3 سهم میبردن ضرب در 2 میشه 6 سهم برادرهای مادری 4 سهم میبردن ضرب در 2 میشه 8 سهم بقیهش هم که معلومه فمن کان له سهمون اخذهو در حالتی که اون مأخوذش مضروبن فی اثنین باشد فلزوجات 6 لکل واحد ولی اخوت الام 8 اینم لکل واحد ولی اخوت الاب 10 لکل سهمون چون یه دفعه میگه که معلوم باشه لکل سهمون به هر 3 میخورد این هم تموش و مثال المتماثله اگر فریق متعددی وارث بشن ولیکن بین اعدادشون تماثل باشد نه توافق و نه تباین مثل چه کسی بمیرد 3 من ابن 3 برادر پدری داره و مثل هم 3 برادر مادری دارد و مثل هم من ام خب اینجا یک تایفش فرض بره که اون مادری ها باشن سورس برن به اصطلاح یک سوم پس مال را باید 3 قسمت کن اصل الفریضه میشه 3 اصل الفریضه 3 و نسبت بین نصیب و عدد متباینتون یعنی 1/3 سهم را بدیم به 3 برادر مادری تباین دارد 2/3 سهم را بدیم به 3 برادر پدری بازم تباین دارد نسبت بین نصیب هر یک از این دو طایفه و عدد هر یک از اینا مباینتون والعددان و اما خود این سه برادرهای مادری و پدری متماثلانن. یکی از این ستا را میگیریم فیوج تزا به ضرب احده ما ستا را ضرب در اصل فریضه میکنیم سه ستا نو تا این نو تا را سه قسمت میکنیم یک سومش سه سهمه میدیم به این سه برادر مادری دو سومش شش سهمه میدیم به این سه برادر پدری اونا کدوم یک سهم میبینیم اونا کدوم دو سهم فیوج تزا به ضرب احده ما فی عزل الفریضه تسیر و تسعه و به این نسبت تقسیم میشون وقت چهارم و مثال المتداخله اونجا را که بین اعداد تداخل باشد همین مثال اخیری که سه برادر پدری و سه برادر مادری میفهمان فقط برادر مادری را شش تا فرض بکنیم کما ذکر الا ان اخوت الامه ستتون اخوه امی شش تا فرض کنیم اون وقت یک سوم به شش نفر و دو سوم هم به اون سه نفر هر دومون کسر هم و اون وقت سه طرف پدری ها با شش طرف مادری ها متداخله این هم بزنید سه و شش اون دو سه تاست نیمید فتج تزی به ها اکتفا میکنی به همون سته و تزربه ها ضربش میکنی این سته ای که اخوه مادری سا ضرب میکنی اون سته را فی اصل الفریضه که سراسه باشد شش ستا هیجده تا هیجده تا یک سومش که شش سهم میشد به شش برادر مادری داده میشد به کلن سهمون و دو سومش که دوازده سهم داده میشد به دو برادر به سه برادر پدری لکلن اربعه و تضربها ها فی اصل الفریضه تبلغ و ثمانیت عشر اینم مثال چهارمیش وقد لا تکون متداخله گای ابتداعا تداخل ندارد لیکن برگشتش میفهمم به تداخل میشد این برگشتش هم میشد بازم هم حکم تداخل مرد ثم تعول الیه مثل چه؟ مثل این کسی مرده چهار تا زن دارد شش تا برادر حالا چه پدری مادر این هاش دیگه نه اما شش تا برادر اربع زوجات یا زوجات و ستت و اخوتن خب اینجا فرض بر یک طایفه هست که همون زوجات باشد که رب میبرن اون یکی ها باقی مونده شو میبرن دیگه اینا میفهمن که اصل الفریضه اربعه یک سهمش را میدیم به این چهار زن یک بر چهار منکسره پنج سهمش را میدیم به اون شش تا برادر پنج بر شش منکسره ابتداعا با هم تباین دارن اصل الفریضه اربعه تون اربعه از کجا؟ مخرج و ربع که سهم زوجه است یعنی کسی رو علال فریقه این یعنی این چهارتا یک چهارمش به چهار زن منکسره سه چهارمش به شش برادر منکسره یعنی کسی رو علال فریقه و عدد الاخوه یوافق و نصیبه هم به سرس اما اخوهی که شش تا هستن با سهمیشون که سه سهمه سیش سه با شش توافق و بالمعنی العام توافق دارن توافق دارن تداخل هم شامل شد و عدد الاخوته یوافق و نصیب هم به سرس یعنی شش تا سه دو تاست پس یک سوم یک عدد ثالثی که یک سوم باشد هست یوافق و نصیب هم به سرس فتردهم الی اثنین سرس شش تا دو تاست اینا را برمیگردونیم به اثنین اثنین را با اربع زوجات فتردهم الی اثنین و عدد زوجات از اون طرف زنها که چهار تا هستن با نصیبشون تباین دارد تو باین و نصیبه هن نه فتوب گیهن نه اینا را با حال خودش باقی میذارید به حالت هن نه اون وقت فیت خلو ما بقیه من عدد الاخوه اونی که برگشت شیشتا به دوتا شد دوتا با چهار تا متداخله این هن همون اکتفا میکنیم به چهار چهار را زب در خودش میکنیم بذاریم که اصل فریضه چهاره عدد و نصیب این ها هم کس رو انکسار کردن چهار میشه چهار چهار تا شونزده تا شونزده تا چهار سهمش رب میشد به زوجات داده میشد لکل واحدتن سهمون دوازده سهمش هم به شش تا برادر لکلن سهمان میفهمان فید خلو ما بقیه من عدرف در عدرف فیش دادی و تذیب و فر اربعه یکون سه تشعر و به ما ذکرناهو میگد این مثال هایی که ما برای این چهار قسم یعنی متباینات باشند یا متوافقات یا متداخلات یا متماثلات همه را فرض کردیم شما خودتون واقعشا میتونید قدرت پیدا کنید که اگه یک طرفش متباین بود، طرف دیگرش اونجوری نبود، این طرفش متماثل بود، طرف دیگرش دیگه بود، واقعشا خودتون دیگه حساب بکنید. و به ما ذکرناه من الامثله از هر حکم مالوکان لبعضها وفقون دون الباقی، یا بعضش متماثله یا بعضش متداخل است دون بعض. خب این راجع به اینجا از ثانیت و عشر، بله بله، از ثانیت و عشر ان تقصر الفریضت و ان السهام، میگه مسئله دوازدهمی است که این سهامی که تا اینجا حساب میکردن فریضه با سهام مساوی بود یا زیادتر، و اما فریضه با از سهام کم تر باشد که مسئله اول است که در اوائل بحث اس لا اول ولا تعصیب، این اول عبارت از نیست که اون مقداری که خداوند دارم فرض در قرآن مقرر کرده بسشون نمیشه، باید کسری لازم بیاد، به یک طایفه باید کم بیاریم. این کلاران اصول است که اصل مسئله اول در زمان دومی حادث شد و بعدش مون آمدن پیش دومی، چون این ارتکاز مردم بوده، یعنی یه جوری وانمود کرده بود دستگاه خلافت اون زمان که به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در درس منظومهشون می‌فرمودن روایاتی که از علی ابن ابی طالب در زمان 25 سال مسائل فقهی ازش پرسیده باشن خیلی کمه. این خطبی که می‌بینید خطب را در زمان خلافتش خطبه خونده برای مردم، و اما یک کسی بیاد بگه که ما می‌خوام زکات بدیم، چجور زکات بدیم؟ می‌خوام خمس بدیم، چجور بدیم؟ می‌خوام نماز بخونیم، شک بین سواچه ها برام واسه بود. اینا خیلی اصلا نیست. اگرم باشه خیلی کمه. سرش اینه. مرتکز اذهان مسلمین شده بود در صدر اسلام به اعتبار نبوت را که دیده بودن که چون پیغمبر اسلام هم مسئله می گفت و احکام خدا و هم حکومت داشت، هم مسئله بود. بعد گفتن که پیغمبر که از دنیا را هر کس جای پیغمبر بگیره هر دوش مال اونه، هم مسئله گویش مال اونه و هم لشکرکشیش مال اونه و بیت المال گرفتن و این کارهایی که حکومت میکنه، لذا اونا که مسئله خلافت را درست کردن مردم دیگه مسئله هم از علی نمیپرسیدن، و این یکی از اشتباهاتی بود که مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه کرارن هم در مجلس خصوصی و هم عمومی می‌فرمودند که در صدر اسلام اشتباه کردن بین خلافت و مسئله امامت و بیان احکام. ائمه علیهم السلام می‌فرمود بر فرض این که مثلا فرض کنیم خلیفه نباشن مبین احکام، لااقل از این که اینها اگر انصاف داشتن می‌بایست بگن که خب ما پس برو پیش بیاش با ما، اما بیان احکامش با تو، نوبت بیان احکام هم به علی ابن ابی طالب، چون میدونستن که اگر علی ابن ابی طالب بیان احکام بکند انسان طرف علم میرود نه طرف قدرت، حالا اونایی که یقدی نقص در دیانت دارن طرف قدرت میروند و الا ارتکاز مردم اینست که طرف علم میروند. اگر بنا باشد که علی ابن ابی طالب میدان علم تازیش را بدهند و جبران پیدا، همه ویل میکنه اونا را، میگن اینه دیگه خلیفه اینه، بی خود اینا میگن. ولذا با تمام قوا کوشش کردن که جلو علم علی را گرفتن، که ابن عباس میگوید که رفتم خدمت علی ابن ابی طالب در منزلش در قبل از خلافتش، دیدم زانوهاش را چندک کردن، چندک میشنه لباتش ها، زانوهاش را چندک کردن نشسته و سرش را گذاشته روی زانو، فکر میکنه تو گسته است. عرض کردم یا علی چرا به این حالی؟ فرمود ان هاهنا لعلما جما، در سینه من علم فراوانی هست، طالب ندارد، کسی نمیاد بپرس. و این خودش عقده میشد، گاهی وقت آدم دق میکنه. در روایت دارد که کسی آمد خدمت حضرت باقر از اصحابش جابر گویا، عرض کردم ما مطالبی از شما زیاد شنیدیم، طالب ندارد، چیکار کنیم؟ نزدیک بترکیم. حضرت فرمود که برو بیابون یه چاله بکن، کلت تو چاله رو آویزون کن، بگو حدثنی محمد ابن علی بکذا، حدثنی جعفر محمد بکذا، برای اون خجام جامد جوامد بس جامد حیوانم نه، برای جامدات حدیث تو بگو دلت خالی میشه. مثلا اینجوری، یعنی انسان علم زیاد داشته باشد و غرضش این باشد که این علم را مردم بفهمند و دنبال نکنند، بالاترین غصه و اندوه هاست. و اون وقت حضرت امیر این غصه را گرفتار بودن، این 25 ساله. ولذا اونا چون مرتکزشون بود که هر کسی که خلافت دست اوست مسئله را او بگد، این مسئله در زمان دومی پیش آمد کرد. آمدن گفتن یک کسی مرده، شوهری دارد و دو تا دختر دارد، زنی مرده شوهری دارد و دو تا خواهر دارد، دو تا خواهر دارد و ابوین داره. خب شوهر نصف میبره، دو خواهر دو سوس میبره، ابوین هم که حتی اون سوس میبره. مگه یه دونه شیشتا چقدر میشه از قسمتش که شیشتا نصفش میشه سه سم، دو سوسش هم میشه چهار سم، سه و چهار هفت، دو سوسش هم میشه دو سم، میشه نو، شیش یا نو، مثلا شیش، شیش تومن بیشتر نداریم، اما این رو باید که نو تومن بدیم، خسته تومن از کیسه همون بذاریم نمیشه. آمدن پیش این دومی، مسئله شو پرسید. خب گاهی وقتا از ما هم میبینی یه مسئله که میپرسن، این جهت خلاف تقواستاها، آدم اگه مسئله نمیدونه در دهات قصبات میپرسن، به همون روش دیگه نمیدونم، یا داشت میکنم از گوه میپرسن برای تو میمیسن. اما یه قدر این تو کلش همچه فکر میکنه بینه که اون مثلا جواهر و مستند و هدایق و اینا را که دیده است یادش میاد، دروغ از چی یه قدر میزنه تو کلش و مغزش که نبره، اون یه چیزی میگه فنا با خدا، یعنی یادم افتاد، یعنی مثلا یعنی دومه اینجوری که یه قدر کلش را زد و بعدا گفت که من عدالتی بهتر از این نمیبینم که عدد را بالا ببرم، یعنی اینی که نصف میبره، اونی که دو سوس میبره، اونی هم که سوس یا دو سوس میبره، شش تا نه تا فرض میکنیم، شش تا میگیم نه تا، اسم شش تا میذاریم نه تا، اون وقت سه سهم میدیم به این، دلش خوش میشه که سه سهم از چهار سهم میدیم به اونها، اونم دلشون خوش میشه، دو سهم میدیم به اون پدر مادر، اونم دلشون. و بعدش داد زفر و داد عبدالله ابن عباس بعد از عمرها بلند شد، گفتن اون خدایی که ریگهای عالج را، شماره ریگهای عالج، ریگ عالج را گفتن که رمل عالج سلسله جبالی بوده است در مدینه طیبه، سلسله جبالی که کشیده شده است از کجا تا کجا، همه از ریگ تشکیل داده شده. ابن عباس گفت اون خدایی که ریگهای اون سلسله جبال عالج را میدونه، اون خدا نمیدونه شیش نه نمیشه؟ آخه چطوری میگه شیش تا نه فرض میکنیم؟ شیش تا چطوری نه فرض میکنیم؟ بعد بهش گفتن آخه پس در اون وقت نگفتی؟ گفت ترسیدم، چون حضرت امیر در خطبه شقشقیه میفهمان جعلها فی حوزت خشنا یخشن و کلمها و یک سر الاسار علیها، اولی که از دنیا رفت در یک حوزه زبری قرار دار که کسی صداش بیرون میامد چکی بود، مقداد وقتی گفت فاطمه زهرا دفن کردن چکی زدی گوش، گفت فاطمه زهرا به من چه من چکی میزنی، علی دفنش کرده چکی میزنی، من خبر نکرد من چی فلان اینجوری زبر بود. ولی زهرا گفت من ترسیدم، خب ترسم بود دیگه. اون وقت روی این زمینه از اون زمان به بعد مون این مسئله اول، مون اول چنانچه قبلا خوندیم به معنای بالا بردن عدد در سلیه معناشه، اون وقت بالا بردن عدد در مذهب شیعه باطله و از ائمه اطهار و از امیرالمومنین به بعد از ائمه دیگه که پرسیدن همشون فرمودن بر این که نقص باید بر یک طایفه ای وارد بشد و یک طایفه دیگر همون سهمشون را ببرند. ابن عباس که اینو تکرار از عرض میکنم خوندیم اینا، ابن عباس که شاگرد علی ابن ابی طالب بوده است در علم تفسیر، اون میزانی بیان کرده، قاعده ضابطه‌ای بیان کرده، گفته است برای این که هر یک از این کسانی که فرض برند در قرآن مجید خداوند دو دفعه اسمشون را برده، نقص بر اون نباید وارد بشه، بر اون معلوم میشه خدا عنایت داشته است که دو دفعه اسمش را برده، اگر همچه شد اینقدر، اگر همچه شد این. و اما اونایی که یک دفعه اسمش را برده، دفعه دیگه اگه پیش آمد دیگه که نگفت چقدر، یا معناش نیست که باقی مونده را میبرن، نقص باید به اونها وارد بشه. اون وقت بنت و بنتین از این قبیلند، یعنی یک دفعه خداوند اسمش نبرده، گفته است بنت اگه واحده باشد نصف میبره، اگر دو به بالا باشد دو ثلث میبره، و اما اگر شانس غیر از نصف یه فرضیه دیگری برای بنت ذکر شده باشد نیست. اما زوج و زوجه اینجوری نیست، زوج را گفته زوجه اگر فرزند ندارد نصف میبره، فرزند دارد ربع میبره، زوجه را اگر زوجش فرزند ندارد ربع میبرد، فرزند دارد عرض کنم که ثمن میبرد، پدر را اگر چنانچه مادر را اگر حاجب ندارد ثلث میبرد، حاجب دارد ثلث میبرد. پس بنابراین اونایی که خداوند دارن دو دفعه اسمشون را برده، نقص بر اونها نباید وارد بشد، اونها باید اصل سهمشون را ببرن، و اونایی که خداوند یک دفعه اسم برده نقص بر اونها وارد بشه. اینا میگن مسئله اول که ما دوباره تکرار کردیم، من که مورد احتیاج میشد گاهی، و مسائل ارث هم یکی از مسائل مشکل است که در موقع خودش انسان خلاف مثلا بیان نکنه. حالا مسئله مانانفی راجع به اون مسئله نی، راجع به این است که اگر در مسئله اول لازم آمد راجع به این توافق و تماثل و تباین اینا چه کار بکنیم؟ از ثانیت و اشار ان تقصر الفریزت و ان السهام، کوتاه بیاید فریزه از سهام، و انما تقصر همانا کوتاه میآید به دخول عهد زوجین. هر وقتی که فرضیه مسئله جوری بود که یا زوج یا زوجه فرض شده بود، اونجا قصر میاد، کوتاه میاد، ولا زوج زوجه نباشد کوتاه نمیاد، و یا کمه یا مساویه. کبنتین سه تا مثال میزنن، چهار تا سه، مثل اینکه یک کسی مرده دو تا دختر دارد، پدر و مادر دارد و شوهر دارد، زنی مرده مثلا شوهر دارد، خب شوهره رب میبره، بنتین دو سرس میبرن، ابوین دو سرس میبرن، خب بنتین دو سرس شیشتا میشه چهارتا، ابوین دو سرس شیشتا میشه دوتا، چهارتا و دوتا شیشتا، وقت برای زوجه که چیز نمونه. اینجا وقت بینیم نقص مرکی وارد میشه. اگه زوج دارد، زنی مرده دو تا دختر دارد، پدر و مادر دارد و شوهر، خب دو تا دخترها دو سرس میبرن، یعنی چهار سهم از شش سهم، دو تا پدر و مادرها دو سرس میبرن، این میشه شش سهم. برای زوج که یک چهارم میبره چیزی نمیمونه. اینجا باید ببینیم که نقص بر کدوما، بر زوج زوجه بگیم دیر آمدی سهم تموم شد، یا اینکه نه یه ضابطه‌ای داره. میفهمان کبنتین و ابوین مع عهد زوجه، این یکی مثل عهد زوجه، یا زوج و زوجه که هر دو عرض کرد، و بنتین مثال دوم، کسی مرده دو تا دختر دارد، چهار سهم از شش سهم، عهد الابوین دارد یک سهم از شش سهم، این پنج سهم، زوج دارد یک سهم و نیم از شش سهم، این که یک سهم و نیم شش سهم چیزه، یک روبش میشه یک سهم و نیم، وقت بازم نیم سهم کسری میاره. اینم مثال دوم. سوم اختین لعبن، کسی مرده دو خواهر پدری دارد، دو خواهر مادری با عهد زوجین، دو خواهر پدری دو سرس میبرن، دو خواهر مادری یک سرس میبرن، خب بشه سه بسه برای عهد زوجین دیگه نمیمونه، اینم باز کس لازم میاد. و هازهی مسئله العول، مسئله اول که بالا بردن اعداد را عامه بالا میبرن برای اون فتوای دومی، این در نظر شیعه باطله. فیت خل النقص علی البنت، حالا نقص رو بر کی باید وارد کرد؟ باید زوج زوجه سهم خوشنا ببرن، اونام که غیر زوج زوجه هستن به قول ابن عباس دو دفعه خداوند اسمشون برده سهمشون میبرن. نقص بر دختر و بر بنات و بر اخت و بر اخوات و اینا لازم میاد. و میفهمان فیت خل النقص علی البنت و البنات ان اتفقنا، و علی قرابت الاب، و همچنین بر گمخیش های پدری، نه قوم خشای مادری، یعنی کلاله مادری که اگه واحد باشد سوس، اگه متعدد باشد سورس، اونم دو دفعه اسمشو برده. بر قرابه پدری که باید از عرض کنم که کلاله امی باشه، کلاله ابی باشه. لا علی جمیع وقد تقدم، ایشون میفهمان مصنف این عبارت را که در اینجا فرموده بهتر از اون عبارتی است که در اوائل ارس گذشت. اونجا پدر را هم جز من یدخل علیه نقص قرار داده بود، اون وقت به تکلفن اونجا یه راهی درست کردن. میفهمان بهترش اینجاست که پدر را دیگه اسم نبرده. و هاذه العباره اجود من ما سلف حیث لم یذکر الاب را فی من یدخل علیه نقص. این هم این مسئله بس نی؟ وقت گذاشته بله؟ از ثالثه تو اشار ان تزید فریضتو علی السهام مقابل اول، که به اصطلاح زیاد بیاد فریضه بر سهام. علاوه بر سهام عد از زوج و زوجه، چون زوج زوجه که زیاد نداره، اما سهمی خوش نمی بیارم خواهد بیاد زیاد بیاد یا نه، عد از زوج و زوجه و الام مع الاخوه، ام مع الاخوه هم باشد مادره سوس می بیاره. اما مع عدم هم، اما با عدم اخوه فیرد علیه ویدش کردیم بعد ان تزید الفریضه علی السهام. مثل چه؟ کما لو خلف بنتن واحده، کسی مرده یک دختر دارد یا چند دختر دارد یا یک خواهر دارد یا چند خواهر دارد یا یک دختر و احد الابوین دارد یا هر دو ابوین، پدر مادر یکیش و هر دوش، یا بناتن و احد ما، در تمام این فروض زیاد میاد یک دختر نصف میبره، نصف دیگرش چیکار کنیم؟ رد بر او میشه. چند تا دختر دو سورس میبره، یک سورس دیگرش رد بر اونم، یک خواهر مثلا ابی نصف میبرد، نصف دیگه هم ردن، چند خواهر ابی بازم بقیه رد میشه، یا یک دختر و پدر مادر داره، یک دختر نصف میبرد سه سهم، پدر مادرم دو سهم میده پنج سهم، اون یک سهم هم کرارن گذشت اخماسا رد بر اینها میشه. که اگه از ما بپرسن یک کسی مرده یک دختر دارد و پدر مادر، باید بگیم مالشو پنج قسمت کن، سه قسمت شو بده به دختر، دو قسمت هم به پدر و مادر به سویه اینجوری. او عهده ما، یا یک دختر داره با عهد الابوین، اینم اربا انه، سه سهم به دختر، یک سهم به عهد الابوین چهار، دو سهم دیگرش هم اربا ان رد میشه. او بناتن و عهده ما، یا دو تا دختر دارد و عهد الابوین چهار سهم مال اون دو تا دخترها، عهد الابوین هم یک سهم پنج سهم، اون یک سهم هم اخماسا به اینا رد میشه. در این مورد فیورد دو زائد بر زو سهام عد از زوج و زوجت و الام سوای این سه طایفه شوهر و زن و مادر، در صورتی که مادر حاجب داشته باشد، این اخوه مع الاخوه، اما با عدم اخوه فیورد دو علیها، این زائد را رد میکنند بر دیگران غیر از این سه طایفه. این سه طایفه بفرض مادر در صورتی که میت اخوه داشته باشد که حاجبند که قبلا گذشت. و یجتمع ذو سببین، این نوشته او یجتمع، بله مع الاخوه، او یجتمع ذو سببین کل اخت من الابوین مع ذی سبب واحد، یا جمع بشود اونی که به دو سبب تقرب به میت دارد با اونی که به یک سبب تقرب به میت دارد. اینم قبلا بحثش گذشت که اگر پدر و مادری با مادری جمع بشوند زیادی رو رد میکنن بر اونی که ذو سببین است، نه بر اون کسی که ذی سبب واحد است. او یجتمع ذو سببین مثل خواهر پدر مادری مع ذی سبب واحد مثل برادرهای مادری فیختص رد به ذو سببین، یعنی اون برادرهای مادری یعنی چه برادر چه خواهر واحد باشند ثلث، متعدد باشند ثلث، باقیش میدن به برادر پدری یا خواهر پدری هاش. فیختص رد به ذو سببین کما مر ولا شیء عندنا للعصبه. اینم یکی از مسائلی که اختلاف بین شیعه و سنی، یک مسئله اوله، یکی تعصیب. تعصیب مشتق از عصبه است، عصبه به معنی رگه، این به اعتبار عرض کنم که انتصاب چون از طرف پدر میشه، قوم خویشای پدری رو میگن عصبه. و در قصه حضرت یوسف هم و نحن عصبه اونجا معنی جماعت معنا کرده، عصب پی و مثلا چی رگ و اینا که شعر نصاب داره، اون رگ را میگن عصبه. اون وقت این کنایه از این است که عامه میگوین اگر یک کسی از دنیا رفت یه دونه دختر دارد، اون یه دختره نصف میبره، نصف دیگرش هم باید بدیم به قوم و خویشای پدری این میت. یه به خود این دختر ندیم، قوم و خویشای پدریش مثلا یه خواهری داره، نصفش هم میدیم به دخترش، نصفش هم میدیم به خواهرش. یا دو دختر داره، دو ثلثش هم میدیم به این بنتین فساعدن و یک ثلثش هم میدیم به عصبه، یعنی به قوم و خویشای پدری میت که ما میگیم در طبقه دومن. در روایات که این مسئله پرسیده شده است که ایشون هم از روایت گرفته، فرمودن که رد بر همون اولی میشد به مقتضای آیه اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، با بودن طبقه متقدم طبقه متأخرش نمیبره. پس اون عصبه چیکار کنه؟ فرمود فی فیه تراب، تو دهنش خاک بریزن، خاک بریزن. این کنایه نیست که هیچی براش خاک هست، نه براش مال هست. لذا ایشون هم میگن که ولا شی عندنا للعصبه بل فی فیه التراب الرابعه عشر. پس نی، پس فردا ان شاء الله.